三六五七三八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八。
چند قدمی از برد دور میشم تا ببینم نوشتم به اندازه کافی واضح و خانه هست یا نه. آره ظاهرن که خوبه. شیشه که بردو میبندم و درشو قفل میکنم. دو سه دقیقه بیشتر تا زنگ تفریح نمونده. با عجله میرم به سمت اتاق خانم فردوس. وقتی زنگ بخوره دیگه نمیشه راحت دیدشو باهاش حرف زد. بچه ها دورو برشو میگیرن و تا بخواد نوبت به من برسه. اجازه هست خانم فردوس؟ خانم فردوس سرشو از روی کتابی که مشغول خوندنشه بلند میکنه. تو چرا سر کلاس نیستی؟ به هم اشاره میکنه که روی صندلی روبروی میزش بشینم. میگم از معلمم اجازه گرفتم که بیام مطلبمو بزنم به برد. کلیدو میذارم روی میز. خانم فردوس نگاهی به ساعتش میندازه و میگه خب بیا ببینم امروز چی کار کردی؟ بریم تا زنگ نخورده واسه خودمون تو راه رو جا بگیریم. میخندم و میگم چشم. به برد که میرسیم خانم فردوس اول به عکس امام که سارا کنار نوشته من چسبونده نگاه میکنه. امام زیر درخت سیب تو نوفلو شاتو. بعدم چند خطی از خاطره اما اکبر دوست بابا رو میخونه. بالاخره زنگ تفریح میخوره و چند لحظه بعدش بچه ها با سر و صدا از کلاس ها بیرون میان. دو ستایی از بچه ها دور خانم فردوس جمع میشن. سارا میاد و کنارم میسته. به هم لبخند میزنه. هر دو به برد نگاه میکنیم و به دخترایی که حالا آروم آروم کنار خانم فردوس مشغول خوندن نوشته که من میشن. استقبال نسبت به دیروز بازم بیشتر شده. بچه ها دارن با خانم فردوس راجع به خاطره اما اکبر صحبت میکنن. خانم مگه می شده اون موقع کسی بره نوفلو شاتو؟ بله می شده ولی با شرایط خیلی سخت. خانم واقعا فرانسوی ها می اومدن دیدن امام؟ آره خاطره های زیادی دربارش نوشتن. خانم یعنی امام با اهالی نوفلو شاتو ارتباط داشتن؟ بله خیلی هم دوستانه. بچه ها همچنان سوال می کنن. خانم فردوس با حوصله جواب میده. سارا با لبخند رضایت به اونا نگاه میکنه و من تو فکر عمو اکبرم هستم. عمو اکبر دوست و همکار بابا که به خاطر فعالیت‌های ضد رژیم و چند ماهی زندانی شدن از تدریس تو مدرسه اخراج شده بود، تصمیم گرفت برای دیدن امام عازم فرانسه بشه. هر خطری رو هم به جون خریده بود. البته اولش رفت آلمان. پیش یکی از دوستای دانشجوش که از اعضای فعال انجمن اسلامی هم بود. دوست عمو اکبر هر چند وقت یه بار به فرانسه می رفت و پیام‌های امامو با خودش به کشورهای دیگه می برد. عمو اکبر با همون دوستش و چند نفر دیگه راهی پاریس شدن و از اونجا با یه اتوبوس به نوفلو شاتو رفتن. وقتی به روستا رسیدن نزدیک اذان ظهر بود. توی خیابون باریکی پیاده شدن. سمت چپ خیابون خونه یک کوچیک امام بود و سمت راست قطعه زمینی که برای نماز جماعت ازش استفاده می کردن. با یه درخت سیب قدیمی. همون درخت معروف. عمو اکبر و بقیه وضو گرفتن و منتظر امام شدن. شاید فقط چند دقیقه گذشت اما تحمل همین چند دقیقه انتظارم آسون نبود. امام با تعدادی از دوستانش از خونه اومد بیرون. وارد محوطه شد. سلام بغض‌آلود مهموناشو با حوصله جواب داد. احوال پرسی کرد. خسته نباشید گفت و بعد به نماز ایستاد. عمو اکبر همیشه میگه اون نماز بهترین نماز عمرش بود.
Vamos a hermanos, a ver, 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 حسین، یه سوال خواستم ازت بپرسم. به نظر تو چرا امام تونسته محبوبیت خاصی تو کل جهان دست بیاره؟
ببین، ما از بزرگانمونم سخنانی داریم که میگن رهبران جامعه باید در حد مردم متوسطی که روی پایینن، قشر زیاد وضع مالیش خوب نیست باشن. امام خمینی هم در واقع همین روند رو پیاده کرده.
یه چیز
سطح مردم پایین بوده، بعد خونشون اجاره‌ای بوده. مردم کشورهای دیگه هم همین رو میبینن. میبینن وقتی اون شخص اولشون داره راحت توی کاخ و اینا زندگی میکنه، چی فکر میکنن؟ حالا میان رهبر ایران هم میبینن، میبینن چقدر تفاوت داره. این باعث محبوبیت امام میشه، محبوبیتش تو دل همه، مثلا قشر پایین جا میره، همینجوری میاد تا بالا. همه کشورها دور از خاورمیانه همه محبوبیت امام میگیره. نظر من اینه علتش.
باید نظر تو چی؟
دلیلش اینه که امام فقط محوریتش مردم ایران و یا مسلمان ها نبود، حتی موقعی که تو نوفل و شاتو بود، مال تولد حضرت مسیح، مال کودکانشون، بزرگسالا، اینا کادو و هدیه میفرستن. یا حتی موقعی که امام داشت به ایران برمیگشت، اهالی اون روستا چون با امام ارتباط برقرار کرده بودن، از برگشتن امام به ایران ناراحت بودن که اونا رو دارن ترک میکنن.
یعنی امام یه کاری کرده بوده که خودش تو دل همه مردم جا داده بوده.
بله.
داشتم میخواستم بدونم که ما چه کارهایی باید بکنیم یا چه فعالیتهایی باید انجام بدیم که امامو بهتر بشناسیم.
من یه جا شنیدم که میگن فعالیت علمی و عالم بودن امام تحت شعاع نمیدونم انقلاب و مسائل سیاسی شده، مثل امام حسین که 54-5 سال علم و امامتشون تقریبا ما همه بچه ها و اینا از همون عاشورا و شجاعت و شهامت امام حسین و از خودگذشتگیش از خودگذشتگی امام حسین شنیدیم. امام هم همینطوره. ما نباید فقط کاری کنیم که بچه ها فقط بدن امام خمینی یکی بود که اومد ایرانو نجات داد. خب این درسته، اما امام خمینی مرجع تقلید بزرگی بود، حتی عارف بود، شاید دیوان شعرشو دیده باشی. امام خمینی با بچه‌هاش مهربون بود، با بچه‌های دیگه هم حتی مهربون بود، فقط به بچه‌های خودش محصور نمی‌شد.
درسته، و حتی به بچه دیگه مثل بچه خودش رفتار میکرد و همه رو مثل بچه خودش میدونه،
فرق نمیذاشت بینشون.
امام مهربانی هنوز هم با یاد و خاطرش برای بزرگ و کوچک و پیر و جوان و کودک ایران زمین پدری میکند و مهربانی.
به دلیل اهمیتی که آقا برای درس و علم و دانش قائل بودند، همیشه ما را به این کار تشویق می کردند. زمان ما محیط قم اقتضا نمی کرد که ما بتوانیم به دبستان و دبیرستان دولتی برویم، ولی همیشه ما را تشویق می کردند به این که بخوانیم، حالا هرچه امکانش بود بخوانیم. یک مدت خودشان به ما جامع المقدمات درس می دادند و بعد اخوی بزرگ را مجبور کردند که درس بدهند. همیشه ما را تشویق می کردند و می گفتند شما مدرک نخواهید، دنبال مدرک نروید، شما علم را به خاطر علم بودنش بخواهید، نه به خاطر اینکه بروید حالا یک ورقه و کاغذی بنویسند دست شما بدهند و بگویند شما اینقدر خواندید ولی شما بی سواد باشید، آن به درد نمی خورد. این همه کتاب هست، بروید بخوانید، این همه مطالعات آزاد. هر وقت هم ما به دنبال مطالعه و کتاب خواندن می رفتیم، ما را تشویق می کردند.
روزی به امام عرض کردم آقا، از ما سوال می کنند که شما چه کتاب هایی را مطالعه می کنید؟ ایشان فرمودند هیچی، در پیری هیچ کاری نمی شود کرد، در حالی که کتاب‌های درسی و غیر درسی هم مطالعه می‌کردند، ولی می‌فرمودند در زمان پیری هیچ کاری نمی‌شود کرد، هر کاری می‌خواهی در زمان جوانی بکن، درس می‌خواهی بخوانی، عبادت می‌خواهی بکنی، تفریح می‌خواهی بکنی، در زمان جوانی بکن.
به یاد دارم که امام همیشه می‌فرمودند در ساعت تفریح درس نخوانید و در ساعت درس خواندن تفریح نکنید، هر کدام در جای خود. ایشان می گفتند از زمان کودکی به یاد دارند که هیچ وقت ساعت این دو رو با هم عوض نکردند.
میگن خیلی عجیب بود. خیلی عجیب. میگن زمستون بود. آسمون گرفته و خاکستری. هوا سرد و بی‌رحم. ولی دل همه پر از امید و نور و گرما. میگن بوی بهار میومد وسط سرمای زمستون. میگن باور کن بوی بهار میومد وسط سرمای زمستون.
کلاس اول نیمه خرداد، امام برخاست دستی تکان داد، اشاره کرد دریا روان شد، الله اکبر ورد زبان شد. کلاس دوم کلاس بهمن، افتاد لرزه بر کاخ دشمن، فریاد بر لب الله اکبر، در قاب هر دل خمینی رهبر. کلاس آخر وقتش نهان است، آموزگارش صاحب زمان است. انقلاب ما با اعلام خطر امام شروع شد. سال 41 وقتی که بر علیه قانون کاپیتولاسیون شعار دادند و امام سخنرانی کردند و مردم رو بیدار کردند. اما اولین تصویری که من به عنوان یک دانش آموز پنجم ابتدایی از امام تو ذهنم اومد و اینطوری بگم اولین عکسی رو که از امام دیدم، چون اولین تصویر و اولین نام امام همزمان شد با عکس امام رو که در کتاب‌های برادرم دیدم، که برادر بزرگترم بود و از انقلابی‌ها بود و آدم فعالی بود، خدا رحمتش کنه. من لای کتابا رو داشتم می‌گشتم، یه وقت برخورد کردم به یه عکس سیاه و سفید. یه عکس سیاه و سفید که این روزا شاید تو تلویزیون زیاد نشون داده بشه. امام سرش پایینه، یه عینک مشکی زخیم هم روی چشماش هست و داره چیزی رو می‌نویسه که بعدها ما فهمیدیم امام داره رساله‌اش رو امضا می‌کنه که برای مقلدین می‌تونن ازش تقلید بکنن. اون زمانی که امام انقلاب و بیداری مردم رو شروع کرد، از امام پرسیدن که تو با چه سربازایی میخوای با شاه بجنگی؟ امام فرمود سربازای من تو گهواره دارن شیر میخورن. 17 سال بعد، بعد از اون سال 41-42 که امام سخنرانی کردند، بچه هایی بزرگ شدن، نوجوان شدن و توی میدون جنگ و دفاع مقدس خوب درخشیدن و بعدها معلوم شد که سربازای امام چه کسانی هستند. ما هم مثل بقیه بچه ها بزرگ شدیم و رفتیم توی جبهه و با بچه ها و رزمندگان توی مبارزات دفاع مقدس حضور داشتیم، اما هنوز اون آرزوی کودکیمون داشتیم که یک روزی امام رو ببینیم، تا بالاخره این توفیق نصیبمون شد و یک روز ما خودمون رو تو حسینیه جماران دیدیم. با اتوبوس رسیدیم به جماران و خیابون سربالایی حسینیه جماران رو طی کردیم. لحظه به لحظه تو ذهنمون تصور بود و فکر میکردیم که خدای امام قیافش چجوریه. عکسشو دیده بودیم، فیلمشو از تلویزیون دیده بودیم، ولی چهره امام از نزدیک دیدن یه صفای دیگه ای داشت. هر که تا حالا امام رو دیده بود وقتی تعریف میکرد واقعا یه صحنه جذابی رو تصویر میکرد. میگفتن تو حسینیه جماران با یال که کوچکه اما جمعیت خیلی زیادی جا میشه و ما وقتی رفتیم این رو دیدیم، دیدیم اینقدر مردم و رزمنده ها فشرده نشستن، واقعا جای سوزن انداختن نبود و گاهی وقتا زانوها رو زانوی دیگری بود فقط برای که جایی یه نفر دیگه اضافه بشه و بتونن اونجا تعداد بیشتری امام رو ببینن. تمام کسایی که می رفتن به دیدار امام، مخصوصا رزمنده ها و جوانترها، لحظه اول که امام رو می دیدن گریه می کردن و این عشق شوقی بود که بچه ها و جوانها برای امام می ریختن و دوست داشتن این صحنه رو ببینن. من اونجا یه تسبیحی داشتم که به یکی از دوستان و یاران امام دادم که امام دست به اون تسبیح بکشه و سالها اون تسبیح رو نگه داشتم و این میشه گفت یادگار خیلی خوبی بود که از امام من نگه داشته بودم. از راه دور آمد با یک سبد لبخند، امید را با دل می داد او پیوند، و وقتی که می آمد اون یار خوب ما، دیو سیاهی می رفت از دشت پاکی ها، تابید بر دلها نور امید آن روز، در جنگ با ظلمت خورشید شد پیروز، در بهمن شادی دیوار شب لرزید، صد غنچه خندان در باغ ما رویید. تو دوران کودکی و دوران نوجوانی ما هم مثل بقیه بچه های اون زمان و بچه های دوران انقلاب دلمون میخواست یه نقشی داشته باشیم توی انقلاب. ما توی یک روستا زندگی میکردیم و اون روستا جز روستاهایی بود، یا میشه گفت اولین و آخرین روستایی بود که حکومت نظامی اعلام شد و اون زمان روزنامه ها هم نوشتند. گاهی وقتا در کنار کتاب های قصه‌ای که اون زمان بود و خیلی هم کتاب های مناسبی نبود، ما سعی میکردیم کتاب هایی از اسلام و کتاب هایی که از انقلاب نوشته شده و مخصوص کودک و نوجوان هم نبود بگیریم و به زور بخونیم. به زور برای اینکه خیلی از این کتاب‌ها رو ما متوجه نمی‌شدیم، اما دوست داشتیم از انقلاب بیشتر بدونیم. یادم یک روز من یک کتابی رو از کتابخونه گرفتم که روش نوشته بود از اسلام چه می‌دانیم، چون ما انقلاب اسلام رو با هم می‌دیدیم و همین هم بود، یعنی هر کسی می‌خواست از انقلاب بیشتر بدونه باید اسلام رو می‌شناخت و هر کسی اسلام رو می‌خواست بشناسه باید امام و انقلابش رو آشنا می‌شد تا بدونه اسلام چی میگه. من این کتاب رو برداشتم، روش نوشته بود نویسنده ابراهیم امینی. من اون زمان ابراهیم امینی رو نمیشناختم، بعدها فهمیدم آیت الله ابراهیم امینی از نویسندگان و علمای قم هستن. این کتاب رو گرفته بودم تو دستم و داشتم میرفتم. مسیر ما حتما باید از جلو پاسگاه انتظامی رد میشد و ما اون مسیر رو حتما باید طی میکردیم. کتاب رو تو دست گرفته بودم، اولش ترسیدم، کتاب رو گذاشتم زیر پیراهنم و اومدم نزدیکی های پاسگاه. بعد یک کسی به من گفت تو برای چی میترسی؟ نباید بترسی، انقلابی که نباید بترسه. کتاب رو در بردم، اون طرفی که نوشته کتاب بود دستم گرفتم که این مأموره ببینه. از دور که نزدیک شدم و اومدم نزدیک دیدم که بله، این استواری که حکومت نظامی اعلام کرده بود نشسته روی سکوی پاسگاه. تا منو دید گفت پسر بیا اینجا ببینم. من یکم ترسیدم ولی گفتم من که کاری نکردم، میرم ببینم چی کار داره. گفت که کجا بودی؟ گفتم کتابخونه. گفت این چیه دسته؟ گفتم کتابه. گفت کتاب چیه؟ گفتم سواد داری بخون. حالا من بچه کلاس پنجم ابتدایی با یه استوار، اونم تو زمان طاغوت، بچه ها وقتی میگفتیم یه سرباز اندازه یک تیمسار، شایدم بالاتر از تیمسار، بچه ها و بزرگترها حتی حساب میبردن، مخصوصا تو شهرستان ها، اونم دورانی که هنوز انقلاب تازه چرخش داشت را میافتاد. گفت که این کتاب در مورد چیه؟ گفتم نوشته اسلام، در مورد اسلام، شما که با اسلام مخالف نیستی. گفت نه با اسلام مخالف نیستیم ولی نبینم خرابکاری بکنی. گفتم نه ما خرابکاری نمی کنیم، ما فقط میخوام از اسلام بدونیم. کتاب رو یه مقدار ورق زد، هرچی نگاه کرد چیزی ازش نفهمید و بعد گفت که بیا جلوتر. من اومدم جلوتر، گفت اون حیات رو میبینی؟ گفتم آره. حیات پاسگاه رو به من نشون داد. گفت اون میله پرچم رو میبینی؟ گفتم آره. گفت اگه خرابکاری بخوای بکنی به اون میله پرچم میبندم، سه روز نه آب و نه غذایی بهت نمیدم تا از گرسنگی بمیری. منم گفتم چه کیف میده تو دل خودم که یه روزی ما هم به اون میله پرچم بسته بشیم. امتیاز امام نسبت به رهبرهای دنیا چند تا چیز بود، خیلی زیاد بود، اما بعضی هاشو من برای شما میگم. یک، آدم با خدایی بود، ایمان داشت به کاری که انجام میداد، احساس وظیفه میکرد و بر اساس وظیفه دینیش عمل میکرد. خدا تو همه کارهای امام بود، یعنی هر کاری میکرد به خاطر خدا بود. دو، امام به مردم خیلی فکر میکرد، مردم براش خیلی مهم بودن، تو سختی ها، تو مشکلات، تو همه مسائل مردم محور بود. سه، امام شجاع و نترس بود، از هیچ چی نمی ترسید و براش هم مهم نبود که آیا بگیرنش، زندان بیاندازنش، شکنجش بدن، بچهش رو بکشن. 14 سال بچه ها کم نیست توی این کشورهای غریبه، از این کشور به اون کشور، بره تا لب مرز یک کشور بهش راه ندن، و حالا که اون کشور خودشو مسلمون میدید و میدونست. وقتی بعد از 14 سال برگشت، توی هواپیما تمام مردم ایران منتظر، یه عده تو فرودگاه مهرآباد، یه عده تو خیابونای اطراف، همه سرها به آسمون منتظرن که ساعت 9 صبح یه هواپیمایی از فرانسه برسه. خبرنگار بغل امام نشسته از امام میپرسه چه احساسی داری؟ امام فرمود هیچ. یعنی چی؟ یعنی برای من مهم نیست که من برگردم وطن، بر نگردم وطن. خیلی اون روز نگران بودن نکنه رژیم طاغوت که هنوز پا بر جا بود هواپیما رو توی هوا بزنه، نکنه مشکلی برای امام پیش بیاد. امام به مردم فکر میکرد، به همین خاطر یه راست رفت سراغ بهشت زهرا و شهدا، بچه های مردم که به خاطر حرف های امام به خاطر انقلاب شهید شده بودن. اینا خصوصیات امام بود و اینا رو ما در ائمه میبینیم، مخصوصا در حضرت علی علیه السلام.
با شور و اشتیاق برای مامان و بابا و عطیه تعریف میکنم که بچه ها چقدر از نوشته من خوششون اومده بود. مامان میگه خب خاطری عمو اکبر خیلی قشنگ بود. بابا میگه ریحانم خوب نوشته بودش. علی رضا ماشینشو میذاره کنار و بلند میشه میاد سراغ کتاب و دفتر من. کتابو که از دستش میکشم حسابی بهش بر میخوره، میزنه زیر گریه. مامان میگه ریحانه جون خب کتاب دفترتو تو اتاق خودت ولو کن، این بچه که نمیدونه به چی دست بزنه به چی دست نزنه. دلم برای علی رضا میسوزه، بغلش میکنم و میذارم کتابو توی دستوی خودم ورق بزنه. میگم امروز خانم فردوس میگفت امام روز تولد حضرت مسیح برای همسایه هاشون تو نوفل و شاتو هدیه فرستادن. مامان میگه یه جای خوندم امام به اطرافیانش گفته کنار هدیه ها که شیرینی و شکلات بود یه شاخه گلم بذارن، چون خارجی ها گل خیلی دوست دارن. عطیه میگه فکرشو بکنین شب کریسمس تو خونه ی اهالی نوفل و شاتو یه هدیه هم از طرف امام بوده. بابا میگه همین کار امام باعث شده بود که همسایه ها بهش علاقه پیدا کنن و به دیدنش برن. من میگم خوش به حال بچه های نوفل و شاتو که 116 روز با امام همسایه و هم محل بودن تا اینکه ماه بهمن رسید و حالا کار بالا گرفته بود. اسکوی داد زده بود شورش و چند بار توی قهوه خانه شنیده بود که انقلاب. معنی هیچ کدام را درست نمی دانست. سنگندازان قار کبود.
بچه یه کتابی آوردم که امروز با هم ببینید به نام سنگندازان قار کبود. یه رمانیه واسه نوجوانان، خب که درباره انقلاب و انقلاب و زمان انقلابه. نویسنده شما یه داوود غفارزادگانه.
راستی ناشرش کیه؟
ناشرش انتشارات سوره مهره که وابسته به حوزه هنریه. میتونی کتاب ببینی؟ خیلی کتاب خوبیه، منم چند باری کتاب خوندم.
راستی جایزم گرفته کتابه؟
بله، همطور که تو این کتاب نوشته جایزه خوبی هم مرده. دیپلم افتخار ششمین جشنواره کتاب نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان، کتاب برگزیده سروش نوجوان شده، کتاب برگزیده جشنواره شهید غنی‌پور شده و نویسنده برگزیده جشنواره بزرگ برگزیدن ادبیات کودک و نوجوان سال 1358 الی 1378.
تو این کتاب خوندی خودت؟
آره کتاب خیلی قشنگه.
این قسمتیه زیباشه که خوندی میشه برام تعریف کنی؟
آره، یه قسمت قشنگش اینه که من برات میخونم. به در بسته مدرسه نگاه کرد. حالا آقای معلم کجا بود؟ کسی نمیدونه چه اتفاق عجیب و غریبی این روزا میافتاد.
رفت و از پشت شیشه پنجره به کلاس خالی نگاه کرد. گرد و خاک روی میز و نیمکت‌ها نشسته بود و هنوز روی تخت سیاه نقاشی کج و کلی یکی از بچه‌ها بود. جای قاب عکسی که آقا معلم از بالای تخت سیاه برداشته بود هنوز معلوم بود. راستی کی خبر داده بود که آقا معلم عکس ها را از روی دیوار برداشته؟ همه می گفتند آقا معلم را به خاطر این کارش بردند. می گفتند توی شهر خبرهایی شده. مردم می ریزند تو خیابانها. بعضی از این حرف ها را رضا می زد که تازه از اجباری فرار کرده. منم دلم میخواد برای شما نامه بنویسم و میدونم که شما نامه منو میخونی.
با سلام و درود با آقا امام زمان عجل الله و نایب بر حقش امام عزیز.
پدر عزیز، اکنون که ما در کلاس پنجم تحصیل میکنیم و فارسی را خوب میفهمیم، از شنیدن فرمایشات شما لذت میبریم. همیشه برای همدیگر از شما و فرمایشات شما تعریف میکنیم.
من 3 ساله بودم که پدرم به من گفت امام آمده به ایران. من خوشحال شدم و بعد تصمیم گرفتم که فرزندی خوب برای شما باشم و سربازی برای اسلام.
من درود میفرستم بر شما، چون شما بودید که مردم ایران را هوشیار کردید و شاه را از کشور ایران بیرون کردید.
رهبرم، پدرم، همیشه در فکر می روم و می گویم خدا چقدر ما را دوست داشت که در زمان ما این رهبر را فرستاد و می گویم خدا یا اگر در زمان ما نبود ما الان در مدرسه چه چیزی می خواندیم و آیا چه از اسلام و انقلاب و کلمه شیرین آزادی و مفهوم آن می دانستیم.
ما بچه های کوچک از تو قلبمان خواهش از شما داریم و امیدواریم لیاقت آن را داشته باشیم. ای پدر بزرگ بارمان، با خط زیبای خودتان برای ما جواب بنویسید و ما و آموزگارانمان را در آن نصیحت کنید.
به امید آن روز که حضرت مهدی عجل الله تعالی هرچه زودتر ظهور کند و تمام جهان را پر از عدل و داد کند انشاءالله.
خدایا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.
فرزندان عزیزم، نامه محبت آمیز شما عزیزان را دریافت نمودم. از خداوند بزرگ می خواهم شما فرزندان عزیز را موفق کند و به راه راست هدایت فرماید. امید است در ارزش های انسانی موفق باشید. سعی کنید برای جامعه فرد مفید باشید. سعی کنید تحت تأثیر قدرت‌های شیطانی واقع نشوید. سعی کنید انسان متعهد باشید. انشاءالله سلامت باشید.
ما نبودیم، ندیدیم. ما سالها بعد از شما به دنیا اومدیم. اما به گمونم اگه خوب نگاه کنیم بتونیم لبخند مهربون شما رو ببینیم. به گمونم بتونیم صدای آروم شما رو بشنویم، عطر محبتتون رو حس کنیم. آره، به گمونم بتونیم، چون شما هنوز اینجایین، کنار ما. بهمون نگاه میکنین، برامون نگرانین، چون شما هنوز هم پدر مهربون همه ما هستین. امام مهربانی، سلام.